خارج اصول فقه جلسه 102 یک شنبه 28 سه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیك الفرج و احفظه من كل سوء فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. النقد و تحقیق. قرار شد راجع به تصور جزء مستحب یا شرط مستحب برای واجب راه حل‌هایی ارائه شده باشه. این راه حل‌ها بیان شد. دو کار مانده در این نشست که انشاءالله نشست آخر ما در امسال باشه، باید انجام بدیم. یکی نقد گفته هاست و یکی تحقیق. البته این دوتا چون بحثاش با هم خمیر هست من جدا نمی کنم و مطابق معمول در چند شماره مطلب مورد نظر رو بیان می کنم. نکته اول، این تقریبا نرخ شاه عباسی ما هست و بحثا، اینه که مسئله یه جزء مستحب و شرط مستحب برای یک واجب اگر عقلی و عقلایی بشه حلش کرد، میدونید نباید انتزاعی یعنی ذهنی محض مدرسه‌ای یا تعبدی حلش کنیم. مثلا یه سری به بیرون بزنیم ببینیم در تکوین آیا این نمونه داره یا نداره. فرض کنید یه غذایی رو یه نفر دستور میده بپزن، این آیا میشه براش ارکانی تصور کرد که اینها جزء واجب باشه، حالا واجب مناسب با خودش، و مثلا یه چیزی باشه جزء مستحب یا نمیشه تصور کرد. به نظر من ما اینا رو باید مطمئن نظر قرار بدیم. یه وقت تو ذهنتون نیاد که خب ما بحثمون در اعتبار از تکفین کمک بگیریم یعنی چه. اتفاقا باید اگر بشه کمک بگیریم. بله یه جاهایی هم نباید بین اعتبار و تکفین خلط کرد، درست، اما اگر مثلا مرکبات اعتباری رو با مرکبات تکفینی مقایسه کنیم و یه چیزایی از اونجا بیاریم برای اینجا، هیچ اشکالی نداره. نکته دوم، به نظر شما ما راجع به جزء مستحب، شرط مستحب تصمیم بگیریم ولی به روایات مراجعه نکنیم، درسته؟ خب شما میخواد راجع به چی صحبت کنید؟ مثلا در نماز راجع به قنوت، راجع به جماعت، اذان و اقامه. خب نباید لسان ادله رو ببینید. حالا بفرمایید که ما لسان ادله رو مثلا دیدیم چیزی استفاده نکردیم، خب حالا اون یه حرفیست که ما همچون حسن ظنی نداریم به کار آقایان، حداقل بعضی هاشون. پس قبل کل شیئین، امر دوم دارم میگم اینه که باید لحاظ روایات بشه. مثلا بریم تو باب روایات قنوت ببینیم اون راه حل اول که میگفت ظرف و مظروفه ها، میگفت قنوت یه مستحب نفسی در نماز، وگرنه نماز با قنوت بالا و پایین نمیشه ماهیتش، یه ظرفیه، ظرف و مظروفه. خب ببینیم این حرف با لسان ادله مناسبه یا نه. یا اون یکی میگفت مستحب تطبیق الصلاة علی الجماعه. خب اگر امام صادق چیز دیگه فرموده باشن، باید بگیم آقای خویی اینو میگن، امام صادق اینو میفرماین، اینو میشه دیگه. خب معلومه دیگه کی مقدم میشه. خیلی مهمه فضلا آخرین جلسه مونه تو متدولوژی بحث، یعنی اداره روش شناسی بحث، اداره بحث، آدم بدونه از کجا وارد بشه، کجا تمامش بکنه. لذا من در امر سوم داریم شمارش میکنیم اینا رو، چند تا روایت براتون میخونم و از شما داوری میخوام. وقتم گرفته و وقت گذاشتیم تا مثلا اینا رو از چندین روایت در بیاریم. اینام که براتون نقل میکنم همش سند داره، یه وقت بحث نکنیم که اونا سندش چجوریه فلان. نگاه کنید، القنوت فی کل صلاتن فی الفریضه و تطوع، قنوت در هر نماز هست. القنوت فی کل صلاتن، رأی اول چی میگفت؟ رأی اول میگفت قنوت مظروفه، نماز ظرفه. این هم مثل که میگیم زیدون فدار، اینجا میگیم القنوتو فی کل صلاته. حالا علل حساب ها ممکنه ما این ظرفیت رو خیلی روش حساب نکنیم. حالا بذارید من ترک القنوت رقبتن انهو فلا صلاته له، کسی که قنوت رو تو نماز ترک بکنه از این باب که رقبت داره از قنوت، رقبت از قنوت یعنی اعراض میکنه، حالا یه دفعه حواسش نیست، وقت نداره یا خسته است، نه رقبتن ان قنوت، قنوت نمیخونه. بودن سنی ها خیلی با قنوت کنار نیومدن، این اشاره به اونا داره. یه وقت نگید خب مگر کدام شیعه، کدام انسان مسلمانی از قنوت رقبت داره؟ باید بگیم چرا اونایی که باید داشته باشن دارن، یعنی نباید داشته باشن دارن. خب من این حدیث رو برای این نقل کردم که این با ظرفیت نمیسازه خیلی، چون اگر ظرفیت باشه حالا یه کسی اصلا از قنوت بدش هم بیاد، خود چرا نمازش لا صلات له، یه ارتباط بیشتری بین نماز و قنوت برقرار میکنه این روایت. حدیث بعدیست القنوت سنتون واجبه، قنوت سنت الهیه، مشروع الهیه، واجبه، واجبه یعنی ثابته، و مستحبم میسازه. سنتون واجبه فی القدات و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره، هر پنج نماز قنوت داره. این اشاره به رفتار سنی ها بوده که تو نمازهای اخفاتی مثل ظهر و عصر قنوت نمیخوندن، یا خیلی هاشون نمیخوندن، در نمازهایی که جهری بوده میخوندن. امام میگن نه، در همه نمازها این سنت ثابته. خب این تعابی راجع به قنوت. راجع به جماعت در نماز، الصلات فی جماعت تفضل علی کل صلات الفرد به 24 درجه، نماز جماعت فضیلت داره بر نماز فرادا 24 درجه. اینو بذارید کنار اون نظری که میگفت ماهیت نماز با جماعت بالا و پایین نمیشه، یه چیزی خب یه مستحبی صرف آقای خویی بود دیگه، یا اون ظرف، اونایی که میگن ظرفه، اونا میگن خود نماز بالا و پایین نمیشه. این روایت از امام باقر یا امام صادق میگه بالا و پایین میشه. الصلات فریضتون و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها، نماز فریضه است ولی جماعت واجب نیست. ولکنها سنتون من ترکها رغبتن ان و ان جماعت المؤمنین من غیر علت فلا صلات له، متأ ارتباط وثیق با نماز داره. فضل الجماعه علی الفرد 24، فضل جماعت بر فرد یعنی نماز جماعت بر نماز فرد 24 برابره، و همینطور چند تا نقطه. خب حالا بیریم سراغ امر چهارم، تحلیل اینها. تحلیل اینها نسبت به لسان نصوص روایات قنوت به دلیل استعمال لفظ فی میشه گفت که ازش ظرفیت در میاد، ولی عرض کردم چون در بعضی روایات میگه کسی قنوت رو اعراض کنه نمازش نماز نیست، یه چیز وسیع‌تر از ظرفیت رو میخواد بگه، که اون ظرفیت این بود که فقط این ظرفش اینجاست، شارعم دوست داره، حتی میشه توجیه کنی حتی با ظرفیت، ولی یه لسان الصقی داره. به هر صورت ما به خاطر همین کلمه فی که آمده در چندین روایت گفتیم اگر کسی اون نظر اول راجع به قنوت بگه اشکال نداره، ولی به هیچ وجه زیر بار نمیریم که نسبت به جماعت یه حرفو بزنه. راه اول، چنانچه اگر پیش بریم، چنانکه نمیخواست بگم چنانچه یه محل بود، اگر کسی ببینید یه حرف جدیدی ما میخوام بزنیم، چون ما هم راه حل داریم، اصلا یه کسی واقعا فرق بگذاره، مثلا قنوت رو یک مستحب نفسی بگیره در نماز، ولی مثلا جماعت رو نه یه مستحب نفسی به عنوان شرط نگیره، یا فلان مثلا مستحب در نماز تکبیرت الاحرام، ببخشید تکبیرت سایر تکبیرات که تو نماز میگن بعد از رکوع، حالا قبل از رکوعش هم ما شبه وجوب داریم، ولی بعد از رکوع، بعد از سجده، قبل از سجده، بین دو تا سجده، خب اینا رو حتما باید با قنوت یکی بکنه، یا هر کدوم به زبان دلیلش نگاه بکنه، به لسان دلیل نگاه بکنه، بعضی ها رو رابطه ظرف و مظروف بگیره، بعضی ها رو رابطه جز بگیره، تا حالا جز مستحب اگه تصور کنیم، که حالا بعد من توضیح میدم و تصور میکنم، لازم نیست حال همه رو یک کاسه کنی. این مراجعه نکردن به نصوص باب به نظرم منشأ شده که حضرات همه رو بخوان یه جور حل کنن، از طرفی هم نمیخواستن اغلایش بکنن، میخواستن همون انتزاعی مدرسه ای تعبدی یا ذهنی حل بکنن، یه حرفا رو زدن. خب وقتی این رویه رو پیش بگیریم، لسان ادله رو نگاه بکنیم، بیرون رو نگاه بکنیم، مرکبات رو نگاه بکنیم، شک نمی کنیم که از ضعف آرا، شاید از اقوا علمای اصول صادر شده، اونم اون بحث راه حل دوم بود از محاضرات آقای خویی. ایشون چی فرمود که اینقدر باید تضعیفش کنیم؟ ایشون فرمود تطبیق مستحبه، تطبیق مستحبه، این که ما تطبیق بدیم نمازمون رو بر جماعت، این که نمازمون رو تطبیق بدیم بر نماز با قنوت، وگرنه نماز یک ذره با این اجزا نه بالا میره فضیلت پیدا کنه و بدون اینها پایین نمیاد که بخواد نقیصه پیدا کنه. حالا خدا وکیلی این روایت امام باقر و امام صادق در جماعت اینو تایید میکنه یا رد میکنه؟ اشد ردن، رد میکنه. چه راه حلیه گفته شده؟ البته جالب اینه که خود ایشون به این راه حل وفادار نمونده، قبلا گفتم بعضی جاها راه حل‌های دیگه‌ای رو ارائه دادن که آدرس قبلا دادیم. خب این به نظر ما، به گمان ما، راه حل درستی نیست، چنانچه اون راه اول برای جماعت اصلا درست نیست. اگر بیایم بگیم اینا ظرف و مظروفه، مثلا جماعت چجوری ظرف و مظروفه، بگیم که جماعت در ظرف نماز، بله همینطور مردم جمع بشن تو مسجد، هیچ، اما جمع بشن تو مسجد و نماز بخونن، این جماعت در ظرف نماز فضیلت داره، مطلوبه. روایت اینو میگه؟ روایت اینو میفرماد؟ یا روایت میفرماد خود نماز متحول میشه، خود نماز تغییر میکنه؟ شما راه حل اول رو رفتید، اینو چجور میخواد جواب بدید؟ امام میفرماد که جماعت مطلوب نفسیه در نماز، اینه یا اون تطبیقه؟ به نظر میرسد راه حل اول و راه حل دوم از راه حل‌های ضعیفه. خب طبیعی هم هست اگر کسی به گمان ما به نصوص مراجعه نکنه، بخواد انتزاعی حرف بزنه، اینجوری میشه. و اما راه سوم از مرحوم آقای روحانی در کتاب منتقل اصولشون هست، واقعش اینه که ایشون خیلی زحمت کشیده، از صفحه بله 298 که شروع میکنه میاد تا 301، سه صفحه کامل ایشون بحث میکنه، ولی فضلا فرصت دارید، داره درس‌ها تعطیل میشه، این سه صفحه رو با دقت مطالعه کنید. اگر خیلی هم حوصلتون کمه که نباید باشه، لااقل اون مقداری که ما از ایشون نقل کردیم در همون صفحه 191 صفحه خود ما مطالعه کنید. چیزی که ثابت نمی کنه فرمایش ایشون جزء مستحبه و شرط مستحب، همونی که ایشون میخواد ثابت کنه. ایشون فرمود که ما یک واجبی داریم، یک امری داریم وجوبی به اصل طبیعت، مثلا در نماز خورده به نماز، یک امر استحبابی هم خورده به قنوت، خورده به جماعت. از طرفی ما یک نماز واجب نداریم با یه نماز مستحب، جماعت هم مستقلا نخواسته ایشون بگه مستحبه یا قنوت. میگه از این دوتا، این دوتا کنار هم قرار میگیرن، یک وجوب مؤکد واجد قنوت، وجوب مؤکد واجد جماعت تولید میشه. به ایه بیانن، یه واجب یه مستحب، چون دوتاشم زدان هستن دوتاشم نیست، یه واجب مؤکد درست میشه. آقای روحانی شما اهل فنید، اهل اصطلاحید، اهل انضباطید، رو چه بیانی چه ملازمه ای داره این تولده؟ عبارت اگر ازشون بخوام بخونم، هناک امران، امرون وجوبیون به ذات طبیعه و امرون استحبابیون به طبیعه به قید خصوصیت. من گفتم امر استحبابی خورده به قنوت، نه، خورده به نماز با قنوت. البته تو ادامه درست شدم عبارت رو، نماز با جماعت. و چون امتنع اجتماع این دو امر در شیء واحد، چون ضدین میشه، یتداخلان و ینقض عنهما امر وجوبی مؤکد به طبیعه مع الخصوصیه. از کجا از اون دوتا این در میاد؟ خب از این میگذریم، امر وجوبی مؤکد به طبیعت با خصوصیت، ازش در میاد استحباب قنوت. شما میخواد جزء مستحب درست کنید دیگه. یه بار دیگه میگم، امر وجوبی مؤکد به طبیعت با خصوصیت، این معنا جزء مستحبه. این معناش اینه که نماز واجبه، قنوتش مستحبه. نماز واجبه، جماعتش مستحبه. این ازش در میاد. بازش کنیم این میشه. حالا خیلی شنیدنیه، ایشون یه جاهایی هم میگه کان مستحبن او به منزلت المستحب. قربان جد شما من برم، این به منزلت المستحب دیگه چیه؟ ما تا حالا مونده بودیم در تصویر مستحب، حالا باید صفحه 300، حالا باید جان بکنیم تصور کنیم به منزلت المستحب. به منزلت المستحب یعنی واجب، به منزلت المستحب یعنی مستحب، یعنی چه؟ ببینید یه مقدار انسان به هر حال به هم میریزه، بی ظرفیت هم باشه مثل ما، که این چجور عبارت آوردنه؟ معلومه عبارت عاجزه که اینجوری ازش در میاد. در یه جمله از فرمایش زحمت کشیده شده آقای روحانی جزء مستحب در نمیاد. حالا من برگه رو هم مفصل می نویسم، دوستان بزرگوار رو کانال برگه رو ببینند، چون دیگه به دستشون که نمیتونیم برسونیم، اونجا هم تأمل کنید. آقا نه راه اول راه حد اقل همه جا درسته، تو جماعت قطعا نمیتونیم بگیم، چون راه اول میگه هیچ طبیعت هیچ فرق نمیکنه. در جماعت امام میفهمه طبیعت فرق میکنه، 24 برابر میشه فضیلتش، پس اون هیچ. راه دوم که اصلا کجا داریم یه چیز مستحبی به نام تطبیق، من از آقای خویی سوال میکنم، حضرت آقای خویی حاضر تو رسالتون بنویسید از این به بعد که یکی از مستحبات در نماز تطبیق الصلاة علی القنوت، تطبیق الصلاة علی الجماع، اینو با تو رسالتشون بنویسن ها، قطعا نمی نویسن. بس اینم که هیچ راه حل آقای روحانی هم علی رغم اینکه خیلی ایشون توضیح داده سه صفحه با یه سریم به ادله زده، حال ایشون ادعا میکنه البته خب قاعدتا مثلا یه نگاه کرده، ولی خب نگاه معلومه نگاه ناقص بوده که اینجور توش در اومده. اینم که هیچی آقایون، به نظر ما اصلا کار سخت نیست، اصلا کار سخت نیست، یه کمی عادی فکر کنیم، غیر مدرسه ای، غیر انتظاری. یعنی چه؟ یعنی قانون گذار یه مرکبی داره. من بذارید مال دور قبل رو عبارت رو بخونم. ما در مرکبات همیشه قدر متیقنی داریم که کمتر از آن یا مسما به اسم آن مرکب نیست یا مطلوب نیست. اینو شما میتونید در خورشت و آش و شولی و اینا پیاده کنید، میتونید تو مرکبات اعتباری پیاده کنید. مرکبات اعتباری یه قدر متیقنی دارن که دیگه کمتر از او عرض کردم یا اس نیست یا مأمور و به نیست. منتها گاهی معتبر اضافه بر این مقدار یه خصوصیات رو اضافه میکنه، اگر طبیعت با اینها باشه خاصیت بالا میره و از صفت کمال برخوردار میشه. چلو کبابه مینویسه این چلو کباب حتی قیمت میزنه اینقدر، این نوع چلو کباب اینقدر، یعنی کاملترش میکنه، یه مقداری چاقترش میکنه، گرونترش هم میکنه. شارع مقدس هم میخوان که من نماز میخوام، نماز منم اینه، ولی با قنوت باشه میشه کامل، با جماعت باشه میشه کامل، با اذان و اقامه باشه دو تا صف از فرشته هم اقتدا میکنن میشه کامل. لذا چون در اصل طبیعت دخالت نداره، دخالت در حد مسما، در حد واجب، واجب نیست. چون در کمال دخالت داره جزئه، نگید پس چرا جزئه، چون طبیعت کامل جزئشه. یعنی از صلات و قسمان، صلات طبیعی قنوت جزئش نیست، صلات کامل، البته کاملا مراتب داره، به قدری که با قنوت میاد، به قدری که با اذان و اقامه میاد میشه جزئش. جزئه چون تو کمال طبیعت دخالت داره، غیر واجبه چون اصل طبیعت دخالت نداره. تمام شد. پس شد قنوت. البته اگر لسان ادله اقتضای ظرفیت نکنه، که به نظر من در مجموع نمی کنه، قنوت در نماز کامل دخالت داره. میدونید خاصیت عرض ما چیه که تو حرف آقایون نبود؟ این بود که ما بیایم طبیعت رو دو مرتبهش کنیم، مرتبه کامله، مرتبه عادیه. در مرتبه عادی دخالت نداره، واجبم نیست، در مرتبه کامله دخالت داره. حالا شما بگو این تشکیک در ماهیته و ما تشکیک در ماهیت نداریم. خب قبلا جواب دادیم، در همین بحث خودمون بود دیگه، اونجا که از محقق اصفهانی نقل کردیم و جناب آقای طباطبایی و دیگران گفتیم ما تشکیک در ماهیت رو به اعتبار اینکه در واقع در اعتبارات به وجود بر نه همه جا به وجود برمیگرده، در اعتبارات اشکال نداره. قانونگذار ماهیت رو اعتبار کنه در یه مرتبه عادی، در یه مرتبه کمال. پس اون قصه تشریک در ماهیت هم قبلا بحث کردیم، در جلسات گذشته مراجعه کنید، اشکال ایجاد نمیکنه. پس با صدای بلند اعلان میکنیم جزء مستحب، شرط مستحب با این توضیح داریم، طبیعتا بالا و پایین میشه. حالا عرض کردم طبق این مبنا که ما باید تک تک اجزا، مثلا در اذان اقامه ما ادلهشو نگاه نکردیم که آیا به عنوان یک مطلوب نفسیه یا به عنوان همون شرط مستحبه. ولی بذارید ارتکاز 1300 و خورده سال علما رو به هم نزنیم، همه نگاهشون نگاه جزء مستحب بوده. قسم نمیخورم، قسم به جان خودم میخورم، به جان خودم قسم، مردم وقتی نماز با قنوت، نماز با جماعت، با اذان اقامه رو بدی، نگاهی که به این نماز دارن مثل نگاهی که به آشی که میپزن دارن، سوپی که میپزن دارن. یک کسی سوپ میپزه با گوشت، یک کسی بدون گوشت. یک کسی سوپ میپزه با نمیدونم روغن گوسفندی اعلای کرمانشاه، یک کسی هم با همین روغنهای معمولی میپزه. خب اینجا چی میگید شما؟ آیا روغن کرمانشاهی جزء سوپه؟ خب بله، یعنی روغن هست، برنج هست، چی هست، من خیلی وارد نیستم، ولی خب یه چیزایی دیدم دیگه. اما جزء واجبه، یعنی نباشد این سوپ سوپ نیست یا مطلوب نیست؟ نه، ممکنه کسی سوپ رو با روغن معمولی هم استفاده بکنه. یه ذره بریم سراغ بیرون، سراغ مرکبات اعتباری، و متهم نکنیم خودمون رو که ما داریم خلط اعتبار رو تکفیر میکنیم، مشکل حله. خب با تمام شدن این صحبت، بحث ما هم امسال پایان می‌یابد. سریع میگم، ما سال گذشته مسائلی از فلسفه اصول فقه مطرح کردیم، امسال مسائلی از مقدمات کفایه مطرح کردیم، مقدمات بله 13 گانه کفایه. من همیشه بین 13 و 14 شک، هرچی هم مثل که بیشتر مراجعه کنی 13، بله همون 13 تاست، مقدمات 13 تا. ما از این مقدمات 13 گانه تا مقدمه دهم کفایه که صفحه 52 کفایه است، از این کفایه های قدیم ما گذروندیم. ما سه تا دی مقدمه داریم به قول آقای آخون، و الا اینا بعضا مقدمه نیست، این بحث صحیح و عمد تو دل اصول فقهه. حالا ایشون خوشش اومده ببره تو مقدمه، البته دلیلی هم به نظر خودش داشته که ما هم قبول میکنیم. سه تا دیگه مقدمه داریم از مقدمات کفایه که باید مطرح بشه، و بعدش دیگه میریم در خود بحثای کفایه که دارم میگردم که عنوان دقیق بحث اوامره، اما میخوانم عنوانی که اوه چقدر این مقدمه 13 هم رو ایشون طولش داده، در همون بحث مشتقه که داده همه رو در آورد. المقصد الاول فی الاوامر صفحه 89 میشه که دیگه انشاءالله سال آینده باید بهش بپردازیم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نمی کنید، نیازمند شدید. من به همه دوستان که میرسم گاهی پیش میاد میگم من وقتی به یه نفر میگم التماس دعا، واقعا از مخ استخوان و از مغزم تا کف پام، یعنی همه وجودم این التماس دعا رو دارم، چون میدونم چقدر احتیاج دارم و همه اونم احتیاج داریم. ما هم شما رو از دعای خیر فراموش نمی کنیم. وعده ما انشالله سال آینده طبیعتا همین ساعت و همون مکان دارالشفایی که تدریس داشتیم، قاعدتا روزهای چهارشنبه رو هم به تفسیر میپردازیم، یعنی الان تصمیم هنوز بر اون روال گذشته است. الحمدلله رب العالمین.